ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ترکیه از آغاز عملیات مشترک با ایران علیه پکاکا خبر داد. پلیس هلند از کشته شدن یک نفر در تیراندازی در شهر اوترخت خبر داد. و ترکیه از آغاز یک مرزبان ایرانی در درگیری با مهاجمان مسلح کشته شد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. وزیر کشور ترکیه روز دوشنبه از آغاز عملیات مشترک این کشور با ایران علیه حزب کارگران کردستان پکاکا خبر داد. به گزارش شبکه خبری دولتی TRT، سلیمان سویلو هدف از این عملیات را ریشه‌کنی پکاکا با همکاری ایران دانست. هنوز جزئیاتی از این عملیات مشترک از جمله میزان و نحوه مشارکت ایران در آن اعلام نشده است. حدود دو هفته پیش ایران و ترکیه خبر داده بودند که قرار است برای رویارویی با حزب کارگران کردستان ترکیه همکاری نزدیکی داشته باشند. پکاکا که از سوی ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد، از سال 1984 مبارزه مسلحانه علیه ارتش ترکیه را آغاز کرده است. در درگیری‌های این گروه با دولت ترکیه تاکنون بیش از 40,000 غیر نظامی که بیشتر آنها کرد بودند کشته شدند. پلیس هلند تایید کرد دست کم یک نفر در تیراندازی در شهر اوترخت کشته شده است و چندین نفر زخمی شدند. تیراندازی صبح روز دوشنبه در یک ترامبا در یک منطقه مسکونی در شهر اوترخت روی داد. نیروهای امنیتی در تعقیب تیرانداز این حادثه هستند. در مورد هویت او خبری منتشر نشده است. تعداد دقیق مجروحان حادثه هم تا کنون اعلام نشده است. پلیس احتمال تروریستی بودن این حادثه را رد نکرده و به دنبال این حادثه سطح هشدار امنیتی در اوترخت به بالاترین میزان رسیده است. بنابر گزارش ها این تیراندازی در ترامبایی در یک منطقه مسکونی روی داده و چند بالگرد برای انتقال مجروحان به محل اعزام شدند. کیومرث شیخی فرمانده مرزبانی استان کردستان با تایید وقوع درگیری میان مرزبانان هنگ مرزی بانه با افراد مسلح گفت در این حادثه که یک شنبه شب روی داد یک مرزبان ایرانی کشته شده است. به گفته آقای شیخی این مرزبان به نام گروهبان یکم ابوذر حمزه کردخوردی از ناحیه پای راست گلوله خورده و به بیمارستان منتقل شده است، اما به دلیل شدت جراحت جان باخته. فرمانده مرزبانی استان کردستان بدون اشاره به تعداد دقیق افراد مسلح گفته است که آنها قصد اقدامات خرابکارانه در داخل کشور را داشتند. او گفته است مهاجمان طی چند ساعت درگیری متحمل تلفات فراوانی شده و با استفاده از شرایط بد آب و هوایی و پوشش جنگلی به سمت خاک کشور مقابل گریختند. اما بهمن نامور، سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی، از ثبت جهانی هنر مینیاتور در یونسکو خبر داد. به گفته آقای نامور قرار است پرونده مشترک میان ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان تهیه و برای ثبت به یونسکو فرستاده شود. سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی گفته است در چند ماه گذشته متوجه شدند ترکیه به اتفاق سه کشور دیگر پرونده ای را برای ثبت بین المللی مینیاتور در یونسکو آماده کرده، اما کردند اگر این اتفاق می افتاد کشور ترکیه به عنوان دایه‌دار مینیاتور در خاورمیانه و حتی کشورهای آسیای مرکزی و هند شناخته می شد. او در حال حاضر امیدوار است ایران نقش مهمی را در این پرونده ایفا کند. فرح اصولی، نقاش و مینیاتوریست، درباره نقش هنرمندان این حوزه و عملکرد دولت ایران برای ثبت مینیاتور در یونسکو گفتگوی داشته با همکارم کیانوش فرید.
فارغ از این که اینو یک پروژه سیاسی بدونیم، این به عنوان یک راه حل برای اون بنبستایی که در ساختار
پوزش میخوام. این گفتگویی بود که من با رضا حقیقت نژاد داشتم. ابتدا گفتگوی فرح اصولی رو میشنویم و بعد برمیگردیم به گفتگو با رضا حقیقت نژاد.
هنرمند معمولا کارش اینه که بشینه اثرش رو خلق کنه دیگه. حالا ممکنه بعضی از هنرمندام در این حوزه ها فعال باشن یا دغدغه‌شون باشه، البته حتما دغدغه همه هنرمندا هست که موقعیت‌های خوب ما در سطح جهانی داشته باشیم برای میراث هنریمون، اما این کاریه که معمولا همه جای دنیا در واقع سیستم‌های اداری و اینا انجام میدن و به نظرم نمیاد تا حالا، یعنی من نشیدم حداقل که در این جهت اقدامی شده باشه از توی حکومت دولت.
صحبت‌هایی از آقای بهمن نام‌آور توی رسانه‌های ایرانی منتشر شده و اینطور داستان رو تعریف کردن که یک دفعه متوجه شدن که پرونده از سوی ترکیه، آذربایجان و قزاقستان به طور مشترک برای ثبت مینیاتور به یونسکو فرستادن و کسانی که در میراث فرهنگی کار می‌کنن متوجه این داستان شدن، به تکاپو افتادن و بعد الان پرونده مشترکی رو از سوی ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان دارن برای ثبت مینیاتور به یونسکو میفرستن. آیا با توجه به اینکه کانون مینیاتور در ایران هست، ثبت واقع این هنر ملی با سه کشور دیگه چقدر به نفع ایران هست؟
تعصبای مرزیمونو بذاریم کنار، خب هنر متعلق به بشریت، متعلق به همه دنیا، ولی گاهی به دلیل موقعیت‌هایی که کشورها توش قرار می‌گیرن، مثل موقعیت فعلی ایران که اخبار خیلی خوبی از ایران نمیره بیرون، بیشتر به عنوان یک کشوری که با مسائل سیاسی همش مطرحیم، نه با ارزش‌های هنریمون یا ادبیمون یا فرهنگیمون یا تمدنیمون، خب شاید الان در این برهه از زمان اهمیت داره اتفاقاً به اون بخش هایی از کشور ایران که مربوط میشه به تمدنش، مربوط میشه به هنرش و ادبیاتش و اینا، یه توجه ویژه بشه. اونم باید خودمون این کار رو انجام بدیم دیگه، یعنی ایران باید انجام بده. خب بیشتر به نفع ماست که این موضوع به این شکل مطرح بشه از طرف ما.
ما همین تجربه رو درباره پرونده مولانا داشتیم که نهایتاً با همه واکنش های اعتراض‌آمیز به نام ترکیه و ایران ثبت شد و تلخی ماجرا اینه که در بیشتر جوامع بین‌المللی مولانا الان به عنوان میراث ادبی و فرهنگی ترکیه داره شناخته میشه.
برای من خیلی عجیبه که مثلا مولانا که حتی یه بیت به ترکی نداره، در به عنوان یک در واقع ارزش ملی ترک‌ها شناخته میشه. و من دیدم که یه عکسی دیدم که خانم اردوغان باشه کتاب به خانم بوش از مولانا که ترجمه شده بود کادو میداد و دیدیم که مولانا چقدر اهمیت پیدا کرد، در جاهای مختلف بستلر بود، حتی به صورت ترانه کاراشو خوندن، در آمریکا فیلم درست کردن. خیلی اتفاقا برای مولانا افتاد که ما توش هیچ دخیل نبودیم و به مرور این اتفاق میفته که اصلا دیگه انگار ما هیچ مولانا هیچ ربطی به ما نداشت. این البته یه بخش بزرگش به سهل‌انگاری، بی‌توجهی، تعمد گاهی به کسانی داره که در واقع این امور رو در ایران سرپرستی میکنن. میدونین مولانا به دلیل روحیه‌ای که داشته از طرف خیلی از متعصبین مذهبی پذیرفته شده نیست. خب این یه نگاه به همین شکل میتونه رو مینیاتور هم باشه، چون که باز از طرف متعصبین اساسا نقاشی هنر پذیرفته شده نیست، بنابراین نقاشی ایران یعنی مینیاتور اونجوری مورد حمایت بخوایم بگیم قرار میگیره، نه نمیگیره.
شما جایی تو صحبتاتون اشاره کردین که هنر متعلق به همه بشریته، ولی فکر نمی کنید الان با توجه به اینکه خودتون هم معتقدین مینیاتور ایرانی جایگاه خاصی داره و به نوعی هویت مینیاتور ایرانیه، باز هم برنده این ماجرا اگر این پرونده به صورت مشترک به یونسکو فرستاده بشه و ثبت بشه ترکیه خواهد بود؟
در این شرایط خیلی از کشورهای دیگه برنده هند و برنده بودن حق ما بوده که نشدیم دیگه. در واقع منظورم اینه که به هر حال میگم در یه نگاه کلی تر فرای همه اینا ما میتونیم بگیم هنر متعلق به بشریت و متعلق به همه کشورها خارج از مرزا. اما در شرایطی اگه بخوایم بگیم که حق مال کیه، من میتونم بگم که در مورد مولانا حق ما بود و در مورد مینیاتور هم حق ماست. در اصل باید زودتر از این حرفا مینیاتور ما مطرح میشد و خیلی هم شرایطش رو داشت که ما مطرحش کنیم.
گفتگویی بود که همکارم کیانوش فرید داشت با فرح اصولی، نقاش و هنرمند در ایران. اما محمد صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه 4 صدا و سیما پیشنهاد کرد در ساختار اداره کشور نخست وزیر جایگزین رئیس جمهوری شود. پیشنهاد جایگزینی نخست وزیری به جای ریاست جمهوری چند سال پیش از سوی آیت الله خامنه ای مطرح شد که مخالفان و منتقدانی هم داشت، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، و از او درباره انگیزه طرح دوباره موضوع جابجایی پست ریاست جمهوری با نخست وزیری پرسیدم.
فارغ از اینکه اینو یک پروژه سیاسی بدونیم، این به عنوان یک راه حل برای اون بن‌بستایی که در ساختار سیاسی ایران وجود داره همواره مطرح بوده، از زمانی که بحث حاکمیت دوگانه توسط گروه‌های اصلاح طلب مطرح شده و بحث اختیارات رئیس جمهور و تقابل بین قوا همیشه به عنوان یک راه حل مطرح بوده. ولی بله، میشه گفت که یک بخشی از اصولگرایان تمایل داشتن که این موضوع رو به یک نحوی حل و فصل بکنن. سالها پیش هم میگفتن یکی از مشکلاتی که در جمهوری اسلامی وجود داره اینه که اکثر رؤسای جمهوری اسلامی بعد از پایان قدرتشون یا در سالهای آخر قدرتشون تبدیل به اپوزیسیون و مخالف نظام شدن و این رو اصلا یک نشانه ضعف ساختاری ریاست جمهوری میدونستن و میخواستن به یک نوعی این رو حل و فصل بکنن. ولی من گمان نمی کنم که الان به یک جریان قدرتمندی تبدیل شده باشه. دو روز پیش آقای علی لاریجانی در یک گفتگو که در این زمینه انجام داده گفته که این بحث الان مطرح نیست و زمان مناسبی هم برای انجام چنین کاری نیست. علاوه بر اینکه شاید زمان مناسبی نباشه، یک نگرانی‌هایی هم در مورد خود مجلس وجود داره. یعنی الان به خاطر اینکه خیلی مجلس بافت قدرتمندی نداره، خیلی مسائل محلی رو بیشتر دنبال می‌کنه و یه شخصیت ملی و نمایندگان خیلی خوب و قدرتمندی توی مجلس وجود ندارن، اساساً مجلس کنونی بتونه توان ایفای چنین نقشی رو برای نظارت بر نخست وزیر و تغییر سیستم پارلمانی داشته باشم، تردید و نگرانی زیاد هست و هنوز فکر میکنم راه درازی داریم تا به این به یک فاز جدی وارد بشه.
خب گذشته از تمایل یا عدم تمایل این جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی یا آنچه که شما شرایط مجلس بهش اشاره می‌کنید، گذشته از این فضا برای سوق دادن به سمت جایگزینی پست ریاست جمهوری با نخست وزیری، شرایط داخلی این روزها در ایران خواسته یا ناخواسته فضا رو به نفع کدوم طرف ممکنه تغییر یا سوق بده به نظر شما؟
این موضوع هم در مورد آقای احمدی نژاد صادق بوده، هم در مورد آقای خاتمی صادق بوده. یعنی این ایده وجود داشته که رؤسای جمهور میان با انبوهی از وعده‌های انتخاباتی و برنامه‌هایی که توی ذهن دارن، ولی ساختار حاکمیتی خیلی اونا رو محدود می‌کنه، رهبری به طور مرتب دخالت می‌کنه، قوای دیگه اصلا رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی نمیدونن و بیشتر به عنوان یه نقش تدارکاتچی بهش نگاه میکنن و این باعث میشه که رئیس جمهور در یک موضع مخالفی با سایر قوا قرار میگیره و بعضی موقع مخالفت میکنه با ساختار حاکمیتی و این یک دغدغه رو همیشه به وجود آورده بوده که در سالهای پایانی رئیس جمهور در یک وجهه دیگه پیدا می کردن و این بحث ها مطرح می شد. بنابراین در دو سال آخر آقای احمدی نژاد هم همین وضعیت شاید به نوعی مطرح بود. بعد این نظر می خوام بگم که این وضعیتی که در مورد آقای روحانی وجود داره، میگن محبوبیتش کاهش پیدا کرده، قادر به هماهنگی با سایر اجزا نیست، قادر نیست کاری رو پیش ببره، این تازگی نداره که بخوایم ازش نتیجه خاصی بگیریم.
رضا حقیقت نژاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.